صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و زندگی هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. گروهی بدیدم که اندر دعا بگویند مسیحا به زودی بیا، که ما تشنگانیم و هم دردمند، به درگاه قدوس تو مستمند. مرضاست ما را به دلها حضور، به در کن ز ما حزن و فسق و فجور. که امید بر اسم تو بسته ایم، به نامت ز عصیان همی رسته ایم. توکل به انسان نداریم هیچ، که انسان کند راه را سخت و پیچ. پدر را پرستیم و عیسای پاک، که در جلجلتا بهر ما شد هلاک. خدا بهر انسان چه بخشنده است، که خیرت است تا که پاینده است. به ایمان تو گرمی سرایی خدا، بدان بهر ایمان گرفتی شفا. به ایمان تو گرمی سرایی خدا، بدان بهر ایمان گرفتی شفا. اشعاری که شنیدید از خانم اشرف حبیبی، شنونده با وفای ماست که به پاس عنایات خداوند در زندگیش برای ما فرستاده، و ما نیز با ستایش به درگاه خداوند برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم و قلب‌ها و افکار خود را از مسائل فانی دنیا خالی نموده و با توجه به قادر مطلق از او تمنا می‌کنیم که قلب‌های خالی ما را از کلام حیات بخش خود پرسازد. برای این منظور از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب هوشع نبی که از انبیای خدا در قرن 8 قبل از میلاد مسیح می باشد بگشایید، تا پیام او را غذای روح و روان خود بگردانیم. حضرت هوشع از معدود انبیایی بود که خداوند به او دستوراتی بسیار سخت می دهد و از تجربیات زندگیش برای رسانیدن پیام خود به قوم بنی اسرائیل به عنوان مثل و تمثیل به کار می برد. زندگی خانوادگی او سمبل قوم بنی اسرائیل و نمایانگر طرز برخورد و رفتار خدا با اسرائیل زناکار بود. مقصود از اسرائیل زناکار اشاره به خیانت در عالم روحانی به خالق می نماید. در فصل 8 و 9 خدا با دادن دلایل مختلفی به قوم بنی اسرائیل آشکار می کند که چون به بت پرستی و شرارت و فساد دنیوی روی آوردند و خدا را و شریعت آسمانی و کلام آسمانش را ترک نمودند، اکنون آنها را داوری خواهد کرد و ثمره آنچی را که انجام دادن را کف دستشون میگذاره. خدا دعوی خود را بر علیه اسرائیل آشکار میکند. آنان به جای اینکه قوم نمونه در جهان بت‌پرستی باشند، آنانی که صاحب کتاب و شریعت خدا بودند و می بایستی نوری در جهان ظلمانی باشند، اکنون سخنان کفر آمیز، دروغ، کشتار، دزدی، زناکاری، بت‌پرستی و قتل روش زندگیشون شده بود. همه اینها علائم قصور اسرائیل در پذیرش و شناخت خدا بود. قوم شریعت خدای نادیده را عمدن نادیده گرفته بودند و در نتیجه خدا هم آنها را از حضور خود بیرون کرده بود و یا رد نموده بود. افرایم یا حکومت شمالی اسرائیل در بت‌پرستی از یک فاحشه هم بدتر بودند. کاهنان یا رؤسای مذهبی نیز هم در وظیفهشون مبنی بر تشویق مردم به اطاعت از خدا و هم از اطاعت شریعت و پیروی از کلام خدا قاصر آمده بودند و نه فقط آن، بلکه از مردم جنوب یعنی یهودا که هنوز خدا پرست بودند می‌خواستند که در باره تورات در میان هموطنان شمالی خود حرفی نزنند و به قول امروزه درباره خدا یکتا تبلیغ نکنند. هوشع نبی از جانب خدا پیام دریافت میکنه که به قوم شمالی اسرائیل یعنی به هموطنانش از پادشاه گرفته تا رهبران مذهبی و مردم کوچه و بازار اطلاع بده که خدا یکتا قصد داوری آنها رو داره و برای منظور او اراده نموده است که از کشور آشور استفاده کند تا سرزمین آلوده آنان را مورد حمله قرار بدهد. این بخش از تورات منعکس کننده پیام هوشع نبی طی سالهایی است که افرایم یا حکومت شمالی اسرائیل بر اثر پیشروی خرد کننده ماشین جنگی آشور در گیرودار تلاشی و اضمحلال قرار داشت و به تدریج ابرهای تعبید و اسارت سایه های خود را بر مردم بیخیال اسرائیل پهن می کرد و نهایتاً آخرین شعاع‌های امید ملی اسرائیل را از بین می برد. مطلب بسیار عجیبی که در باره خصوصیات خدا یکتا در پیام هوشع نبی آشکار گردیده است این است که اگرچه خدا روی خود را از این افراد شریر و یاغی و بت‌پرست برمی‌گرداند و آنها را متهم به زناکاری روحانی می‌کند و حتی آنها را به خاطر این اعمال داوری می‌کنه و اجازه می‌ده که کشورشون، شهرشون نابود بشه و خودشون به اسارت برن و خیلی هاشم در غربت بمیرن، محضا به خاطر عهدی که خدا یکتا با جد آنون یعنی ابراهیم بسته، خدا محبت خود را به طور کلی از آنها قطع نمی‌کنه. با اینکه به خاطر طغیان اسرائیلی ها و محبت و عشق آنها نسبت به خدا به طور مکرر دچار تزلزل و لغزش شده بود، خدا بارها و بارها کوشیده بود که با فرستادن انبیای قوم را کمک کنه تا آنها را از طریق کجشون برگرداند. در مواقع دیگر او ایشان را از طریق برانهای سخت و داوریهای تلخ ملاقات کرده بود، ولی آنها هنوز اصرار داشتند که قربانیها و یا رسومات و تشریفات دینی را جایگزین عشق و وفاداری راستین آن هم از روی میل و اختیار به خدا نمایند. آنها خیال میکردن که زیارت رفتن یا روزه گرفتن و یا اجرای رسومات مذهبی مقبول خدا واقع خواهد شد، در حالی که خدا انتظار داشت که عشق به او را در قلب خود داشته و نسبت به اطاعت از کلامش امین باشند. وقتی خدا قوم را پس از تنبیه احیا نمود، در اعمالشون شرارت و فریب و دزدی و غارت و مستی وجود داشت، اعمالی که واقعا برای خدا به اصطلاح بشری تهوع‌آور بود، اعمالی که خدا به شدت آنها را رد کرده بود. حالا حکومت شمالی اسرائیل خود را به آن آغشته کرده بودند. کلام میگوید که در حکومت شمالی اسرائیل هیچ کس قلباً در پی خدا نبود. زبانن خیلی ها نام خدا را به کار می بردن، اما قلباً در پی خدا نبودن. آنان بسیار مغرور و متکبر شده بودن. رهبران قوم با عملکرد خود مثل کبوتری که خیلی ساده فریب می خوره سعی کردن کمک مصر یا آشور رو از طریق دیپلماسی جلب کنن و امید داشتن که بدین طریق از داوری الهی بگریزن و به هوشع بگوین که پیامش از جانب خدا نبوده. آنها به جای که به خدا تکیه کنن، همچنان نشون می دادن که بر بت بزرگ خود که نامش بل بود توکل دارن تا به خدا. و دوستان باز تکرار می کنم که آنها زبانن اسم خدا را می آوردن اسم خدا را در زندگی روزمره به کار می بردن ولی قلبن خدا را رد کرده بودن و به خاطر همین بود که خداوند اراده می کنه آنها را داوری نماید. اتهام و محکومیت دیگر اسرائیل که در فصل هشتم به آن اشاره شده است این بود که پادشاهان را بدون تأیید خدا بر تخت می نشانیدن. مردم با ساختن بت‌های تراشیده شریعت خدا را مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دادند، چون به موجب شریعت تعهد و وفاداری آنها می‌بایستی فقط و فقط نسبت به خدایی باشه که یگانه و نادیدنی است، خدایی که آنها را از مصر رهانید و به این سرزمین آورده بود. ریاکاری مذهبی در زمان هوشع نبی نزد خدا کاملا آشکار بود. تظاهر کردن به مذهب هنری شده بود که همه مردم در آن حرفه‌ای شده بودند، غافل از اینکه خداوند به شدت از این نوع زندگی، از این دروی نفرت دارد. حالا در چین ایامی است که هوشع نبی پیام فصل نهم را بیان می‌دارد که توجه شما را به این آیات جلب می‌کنم. نبی خدا می‌گوید: ای اسرائیل، مثل قوم‌ها شادی و وجد منما، زیرا از خدای خود زنا نموده‌ای و در همه خرمنها اجرت را دوست داشتی. خرمنها و چرخشت‌هایشان را پرورش نخواهد داد و شیره در آن زایه خواهد گردید. در زمین خداوند ساکن نخواهند شد، بلکه افرایم به مصر خواهد برگشت و ایشان در آشور چیزهای نجس خواهند خورد. برای خداوند شراب نخواهند ریخت و مقبول او نخواهند شد. قربانی هایشان مثل خوراک ماتمیان خواهد بود و هر که از آنها بخورد نجس خواهد شد، زیرا خوراک ایشان برای اشتهای ایشان است، پس آن در خانه خداوند داخل نخواهد شد. اگر دقت کرده باشید در آیه اول نبی خدا دلیل این که خداوند روی خود را از آنها برمیگرداند و رحمت و عنایات خود را از آنها میگیرد رو برامون بازگو میکند. میگوید: ای اسرائیل، مثل قومها شادی و وجد منما، زیرا از خدای خود زنا نموده ای و یا به خدای خود خیانت کرده ای و در عهدی که با خدا بسته ای بیوفایی نشان داده ای. وقتی نبی خدا این پیام را به سم قوم اسرائیل میرسونه، آنها از نظر اوضاع اقتصادی انتظارهای بسیار پرباری داشتند. محصولات زمین زیاد بود و انگار راحتی و رفاه و آسایش در آینده نیز ادامه خواهد داشت. هیچ مشکلی رو در برابرشون نمیدیدن و فراوانی محصول به آنها یک اعتماد کاذبی عطا کرده بود. حالا در چین موقعیتی نبی خدا میگه: ای اسرائیلیا، شما نباید مثل سایر ملت‌ها شادی کنید. چرا؟ نه اینکه خدا نمیخواد آنان شادی کنن، خیر، بلکه شادی آنان نتیجه گناهان بیشماری بود که مرتکب شده بودند. ریشه شادی آنها گناه و شهوترانی بود. شادی آنها سرچشمش خطاها و شرارتها و فسادهای اخلاقی بود. و دوستان عزیز، در اینجا باید بگم که این خدا نیست که نمیخواد ما شاد باشیم. اتفاقا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خداوند به ما فرموده است که همیشه شاد باشیم، به طوری که میخوانیم که در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. یعنی منبع و سرچشمه شادی ما انسانها بایستی در خداوند باشد، زیرا میگوید در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. به زبان دیگر کلام خدا نشون میده که شادی حقیقی در خداونده. و دوستان عزیز، هیچ چیز و هیچ عملی و یا هیچ ثروتی نمیتونه این شادی که از خداونده بشر به وسیله آن به دست بیاره به غیر از ایمان. ببینید، شادی که از خداونده عطیه است، یعنی من و شما نه به وسیله اعمال مذهبیمون، نه به وسیله روش زندگیمون، نه به وسیله ثروتی که داریم میتونیم اون رو به دست بیاریم، خیر. حالا خداوندم از ما دعوت کرده که بیایم در این شادی آسمانی او که حتی در ایام سختی و جفا از بین نمیره شریک باشیم. ولی در این آیات میبینیم که دلیل اینکه هوشع نبی به قوم میگوید شادی نکنید از آن جهت است که آنان شادی های موقتی که بر اثر زنا و شهوترانی و زورگویی و حق بازی و شرابخواری به دست می آمد رو دنبال می کردن و طالب چنین شادی بودن که ریشش فساد بود. یعنی به جای اینکه روحاً شاد باشند و شادی خود را بر اثر اطاعت از خدا و پیروی کردن از دستورات آسمانی را طالب باشند، شادی که سرچشمش خداست را بگیرند، در فساد غرق شده بودند و به قول خود خداوند از خدای خود زنا کرده بودند یا نسبت به خدای خود که این همه آنها را برکت داده و از آنها حفاظت کرده و آنها را مثل فرزندان خود به پیشگاه ملکوتیش دعوت کرده و حمایت خود را در طول روزها و ایام و سالهای مختلف آنها آشکار ساخته است، بیوفایی نموده و همانند همسری که شوهر خود را ترک کرده و به او خیانت میکنه و با مرد دیگری به زنا میپردازد، قوم بنی اسرائیل نیز عیناً همین کار را کرده بودند، زیرا خدا یکتا را ترک کرده و به سوی بت‌ها که خدایان بت پرستان بود رفته و بت‌ها را به جای خدای خود می‌پرستیدند. نبی خدا میگه حالا که شما مرتکب این شرارت عظیم شده اید، حالا که نسبت به خالق خود بی‌وفا شده، از کلام روی برگردانیده و بت را به جای خدای یکتا دارید می‌پرستید، حالا که شما زنای روحانی کرده اید، خداوند نیز برکات و حمایت خود را از شما باز می‌دارد، برکات زمین را از شما می‌گیرد. ببینید، قوم سعی میکردن که محصولات خود را بیش از بیش افزایش بدن، ولی حالا نبی خدا میگه که خداوند زحمات شما را باطل میکنه، خرمنهای شما از بین میره، چرخشتهای شما بیهوده خواهد بود، یعنی تاکستانهای شما همه به هدر خواهد رفت، ضایع میشن. در آیه 3 میفرماید و در زمین خداوند ساکن نخواهی شد، یعنی از زمینی که خداوند به شما عطا کرده، این زمینی که خداوند به شما عطا کرده است رو از شما میگیره و یا شما در آن باقی نخواهید ماند، به اسارت میرید، از منزل و مملکت خود به اسارت برده خواهید شد و در سرزمین غربت یعنی در کشور آشور یا مصر زندگی خواهید کرد و در آنجا خواهید مرد و در آنجا از همه الطاف الهی نیز محروم خواهید شد. میگه مجبور میشوید که غذاهای حرام بخورید، مجبور میشوید که از غریبه ها و بت پرستان اطاعت کنید و از آنها فرمان برداری کنید و حتی وقتی در آنجا برای خداوند رسومات و تشریفات مذهبی هم انجام بدهید، خدا آنها را نخواهد پذیرفت. نذر کردن هاتون، قربانی هاتون که انجام میدید همش بی ارزش خواهد بود. چرا؟ زیرا خدا آنها را نخواهد پذیرفت، چون که به خدا زنا کردید و یا نسبت به کلام خدا بی وفا بودید. خدا آنان را تنبیه میکنه، خدا آنها را داوری میکنه و خدا آنها را از سرزمینشون که به آنها عطا کرده بود بیرون میکنه و خدا کارهای مذهبیشون را هم نمیپذیره، خدا کارهای مذهبیشون را هم نمیپذیرد، زیرا به خداوند زنا کردن یا نسبت به خدا بی وفا بوده و از او برگشتن. دوست عزیز، حقیقت اینه که امروز خداوند میخواد از این واقع به من شما درس مهمی بده، میخواد با من شما صحبت کنه. امروز نیز خداوند میگه که من شما رو دوست دارم. خدای مهربان خدای محبت است. خدای مهربان بندگانش رو دوست میداره و چون ما رو دوست میدارد، ما رو تنبیه و داوری میکنه و اجازه میدهد که حتی جفا و سختی نصیب میشه تا ما رو اصلاح کنه و حتی امروز خداوند بسیاری رو از درگاه خودش رد میکنه. بله دوست من، خدا آدم ها رو هم از درگاه خودش رد میکنه. شاید تعجب کنید که ما این کلام رو میگیم، زیرا همیشه ما تعلیم میدیم که توبه کنید و به سوی خدای محبت که آغوشش رو بر روی همه گناهکاران گشوده روی بیاورید. ولی دوست عزیز، اگر شما دقت کنید، خیلی مهمه، اگر شما با خداوند عهد و پیمان بستید که از او پیروی و اطاعت کنید و قول دادید که در کلام او عمر خودتو به سر بیاورید، به زبان دیگر قول و وفا دادی، قسم خوردی که خداوندا من از کلام تو پیروی میکنم و آن وقت برکات و رحمت و فیض خدا را هر روزه هم در زندگی تجربه کنید و میدونید که خدا با شماست و میدونید که او از شما حمایت کرده و میدونید عملا تجربه کردید که او هر روز مثل پدری مهربان از شما حمایت کرده، نیازهاتون رو برطرف کرده، فیض او نصیبت شده. حالا اگر عمدن و آمدن به ضد خدا رفتار کنی، عمدن و آمدن به ضد عهد و پیمانی که با خدا بسته عمل نمایی و در عهد خود بی وفا شده بروید و خود را در لذت‌های فانی و اعمالی که خدا تو را از آن باز داشته خودتو آلوده کنی، نباید انتظار داشته باشی که خداوند کماکان تو را برکت بده و حمایت کنه و کاراتو بپذیره. اگر غیر عمدن این کار را بکنید موضوع یه چیزی که است. اگر اشتباه میکنید یه چیزی که، ولی دقت کنید تأکید ما روی جملات عمدن و آمدنه که برید به ضد خدا رفتار کنید. اسرائیلی ها در طول تاریخ فیض و حمایت خدا را تجربه کرده بودند. قانون خدا، شریعت آسمانی رو در اختیار داشتن، ولی با تمام این وجود عمدن به ضد کلام خدا قیام میکنن، عمدن شریعت خدا و ده فرمان را پایمال میکنن و به خاطر لذتهای فانی جسمانی از خدا روی برمیگردن و حتی نبی خدا را منکر میشن و او را مسخره میکنن. خدا میگه حالا که شما عمدن از من روی برمیگردانید و عمدن بیوفایی میکنید و قصدن مرتکب بت پرستی و شهوت پرستی میشوید، من هم روی خود را از شما برمیگردانم، زیرا تا به تحمل شرارت های شما را ندارم و شما را به خاطر آنچه که مرتکب شده اید تنبیه میکنم و یا اجازه میدم هر چرا کاشتید همان را درو کنید. دوست من، این خداوند بود که به اسرائیلی ها این حرف رو زد و امروز نیز خداوند همین را به ما میگوید که اگر عمدن و آمدن نمک را بخورید و نمکدان را بشکنید، من و شما را به خاطر بیوفایی هامون که حکم زنا در عالم ربانی داره تنبیه میکنه و خداوند اجازه میده آنچه را که انجام داده ایم ثمرش رو بگیریم. امروز نیز خداوند ما را به خاطر بیوفاییامون تنبیه میکنه، ما را از نعمتهای خودش به خاطر بیوفاییهای عمدی محروم میکنه و به دعاهای ما که از صمیم قلب نباشن پاسخ نمیده. ببینید، خدا هیچ اجباری نداره که اصلا به ما توجه کنه و یا به نظر و نیازمون پاسخ بده. خیر، اگر امروز او به دعای من و شما داره گوش میده و ما را در رحمت و فیض خودش نگاه داشته، فقط و فقط به خاطر وجود پر محبت و پر مهر اوست که با صبر بسیار منتظر بازگشت من و شما انسان گناهکار هستیم، انسان آواره، انسانی که از روی حماقت کلام خدا را رد کرده و دنبال دنیا رفته. در آیات بعدی متوجه می‌شویم عده‌ای از اسرائیلی‌ها وقتی می‌دیدند که حرفای هوشع نبی داره یواش یواش عملی میشه و بوی داوری خدا به مشامشون رسید، قصد فرار به مصر می‌کنن، زیرا خیال می‌کنن که اگر آشور بیاد آنها اگه به مصر برن در آنجا در امان خواهند بود. ولی هوشع برای آنها نیز پیامی داره و اون اینه که هیچ کس نمیتونه از داوری خدا برهد. هر جایی که باشید خدا شما را داوری خواهد کرد. پس به جای اینکه از خداوند فرار کنید و به جای اینکه پنهان بشید، بهتره به حضور خدا بیایید و طلب مغفرت و بخشش کنید. به جای اینکه به مصر فرار کنید، به حضور خدا با توبه بیا تا خداوند تو را برهاند. ولی قوم باز به جای اینکه حرف نبی خدا را بشنوند، به جای اینکه به سوی خدا بازگشت نمایند، سعی در فرار از داوری خدا میکنند. به طوری که عزای 6 اینطور میخوانیم: زیرا اینک از ترس هلاکت رفتند، اما مصر نیز ایشان را جمع خواهد کرد و موف ایشان را دفع خواهد نمود. مکانهای نفیسه نقره ایشان را خارها به تصرف خواهد آورد و در منازل ایشان شوکها خواهد بود. ایام عقوبت می آید، ایام مکافات می رسد و اسرائیل این را خواهند دانست. نبی احمق گردید و صاحب روح دیوانه شد به سبب کثرت گناه و فراوانی بغض تو. هوشع نبی میگه که آنانی که از داوری خدا خیال میکنن میتونن فرار کنن و به مصر رفتن و در آنجا خیال میکنن که در ناز و نعمت زندگی خواهند کرد، اشتباه میکنن، زیرا در بیابانهای مصر و در منزل قریبان نابود خواهند شد. میگه به زودی ایام سختی و مکافات اسرائیل میرسه و این را خودشون میدونن. بعد در آیه 7 میگه که من از حماقت شما، از کثرت گناهان شما، از بی توجهی شما ای قوم اسرائیل دارم دیوانه میشم. آخه چرا حاضر نیستید با توبه کردن خودتون رو نجات بدید؟ هوشع نبی از قوم بی نهایت عصبانی و افسرده شده بود. آیات بعد این فصل موقعیت قوم را تشریح میکنه و نشان میده که در حالی که خدا قوم اسرائیل را برگزیده بود تا در جهان آن زمان مظهر تقوا و پاکی و یکتاپرستی و قدوسیت باشن و با نوع زندگیشون شهادتی برای بت پرستان باشن، اکنون چگونه در فساد نمونه شده بودن، چگونه نمونه فساد و بت پرستی و شرارت در جهان شده بودن. و به خاطر همین است که خدا روی خود را از آنها برمیگرداند تا آنها رسوای جهانیان بشن. آیات آخر فصل نهم از کتاب هوشع پایان بخش برنامه ماست و دعای من این است که من و شما امروز نسبت به خالق خودمون امین و وفادار باشیم و اگر برخلاف اوامر و رفتار و عمل نموده ایم، به جای اینکه آن را پشت گوشی رد کنیم و ندیده بگیریم، بیاییم به حضور منجی زنده و شفیع انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده، که او اکنون در آسمان و در حضور خداست و برای من و شما داره شفاعت میکنه. بیا با روح توبه و روح پشیمانی به درگاه اقدس او و طلب آمرزش بکنیم، زیرا دوست من هرگز نمیتوانیم از داوری خدا فرار کنیم. ما نبایستی مانند اسرائیلی ها باشیم که در پی گریز از داوری خدا باشیم، بلکه باید توبه کنیم و از او که دعای توبه کنندگان حقیقی را میشنود و از او که به قلب و نیت ما نگاه میکند طلب یاری و رحمت کنیم و اجازه بدهیم که فیض او وجود ما را پرسازد. امروز خداوند این دعوت را از من و شما میکند، همون دعوتی که از قوم بنی اسرائیل کرده. قوم بنی اسرائیل دعوت خدا را رد کردند. امیدشون به چیزهای دنیوی بود، شادیهاشون پایه و اساسش بر امور نفسانی بود. دوست عزیز، امید شما بر چه کسیه؟ شادی که در زندگی میخوای داشته باشی اساسش، سرچشمش در چیه؟ آیا در امور دنیا داری در پی شادی میگردی؟ یا شادی که سرچشمش خود خداونده؟ عیسی مسیح میگوید شادی که من به شما میدم شادی است که دنیا نمیتونه اون رو درک کنه و نمیتواند آن را به شما بدهد، زیرا سرچشمش خداونده. هوشع میگوید افرایم از جانب خدای من دیدبان نمود، یا خدا قوم بنی اسرائیل را به عنوان نمونه در جهان برگزید، اما در خانه های ایشان عداوت است، فساد را به بی‌نهایت رسانیدن، پس عصیان ایشان را به یاد می آورد و گناه ایشان را مکافات خواهد داد. جلال آنان مثل مرغ پر می زند، زاییدن و حامل شدن و در رحم قرار گرفتن نخواهد بود و اگر فرزندان را بپرورانند ایشان را بی اولاد خواهد ساخت. وای بر ایشان حینی که من نیز از ایشان دور شوم. وای بر ایشان حینی که من نیز از ایشان دور شوم. دوستان عزیز، اگر خداوند از ما دور شود و یا ما امروز بدون خدا عمرمون رو به سر بیاریم، واقعا باید بگیم که وای به حال ما. خدا نمیخواد روی خودش رو از من شما برگردانه. اگر روش رو برگردانیده، اگر لطف خدا را در زندگی احساس نمیکنی، علتش اینه که من و شما روی خود را از خدا برگردانیده ایم. خدا کند که امروز به طرف او روی آورده و از او اطاعت کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.